اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 45 از سلسله دروس شرح خصوص الحکم هستیم. فصل حکمت نفسی در کلمه شیطی. این فصل در مورد عطایا و مواهب الهی بود و مطالب مختلفی در ضمنش آمد. امروز به قسمت آخر این فصل می‌رسیم. همطوری که بارها جندی اشاره فرمود، گفت که چون این فصل شیطی گشایش و افتتاح عالم هست و هبه‌های الهی، در همین فصل اختتام عالم رو هم بیان کرد، چرا که افتتاح و اختتام دو روی یک سکه هستن. پس سر خاتمیت هم در این فصل مطرح میکنه شیخ آخر این فصل، و جملاتی که میگه به زبان اشاره و مثل هست، خیلی رمزیه و اغلب شرح خصوص قادر نیستن، نبودن یا این کارو نکردن، شرح نکردن این کلمات رو خوب، بعدش هم خیلی بد شرح کردن این کلمات رو. بهترین شرح که حالا من تا اون مقدار که به خاطرم هست همین شرح جندی است که به یه واسطه از صدرالدین قونوی است، به هر حال با زبان شیخ آشنا صدرالدین قونوی، و آسانی هم این کلمات رو به همین شکل در آثار مختلفش این معانی رو آورده، که آسانی هم باز شاگرد جندی هست. این قسمت اول کلام شیخ رو میخونیم، این قسمت آخر رو. و علا قدم شیطن یکون و آخر و مولودون یولد و فیها زن نوع الانسانی. بر قدم شیط است. قدم هر وقت میگه بر قدم کسی شخصی، یعنی از اون خصوصیات برخورداره، مشرب او رو داره، ویژگی های او رو داره، صفات او رو داره، کمالات او رو داره. آخرین مولودی که متولد می شود در این نوع انسانی شیثیست. در واقع می خواهد بگه بر قدم شیث هست، یعنی مشرب شیث رو داره. و هو حامل و اسراره، و او حامل اسرار اوست، یعنی شیث. اون آخرین مولود حمل کننده اسرار شیث است. و لیس بعده ولد فی هذا النوع، و بعد از او فرزندی در این نوع نخواهد بود. فهو خاتم الاولاد، پس او آخرین فرزند است، خاتم اولاده، خاتم فرزندان. نکتهش فرزندان، خاتم نه خاتم. و تولد و معه اخد له فتخرج قبله و یخرج بعدها یکون و رأسه عند رجلیها. متولد می شود همراه او خواهرش، که اون خواهر به دنیا می آید قبل از او، و این آخرین فرزند به دنیا می آید بعد از اون خواهر، و سر این آخرین فرزند در نزد دو پای خواهرش است. و یکونو مولده او به سین، و تولدش در چین است. و لغته او لغت اهل بلده، و لغتش لغت اهل سرزمینش است. و یسر اقمو فررجال و النساء و یکثر النکاح من غیر ولاده. و ساری می شود یا جاری می شود اقم نازایی در مردان و زنان، و بسیار می باشد نکاح زناشویی بدون ولادت و زایمان. و یدعوهم الالله فلا یجاب، و دعوت می کند آنها را به سوی خدا ولی جوابی داده نمی شود. و اذا قبضه الله تعالی و قبض مؤمنی زمانه بقی من بقیه مثل البهائم، پس چون خدای تعالی قبض، قبض روح کند او را، یعنی اون آخرین فرزند رو، و بگیرد یعنی بمیراند، مؤمنان زمان او را باقی مانند، آن کسان که باقی مانند مثل حیوانات زبان بسته، بهائم، لا یحلون حلالا، حلالی را حلال نمی شمارند، و لا یحرمون حراما، و حرامی را حرام نمی شمارند، یتصرفون به حکم طبیعه شهوتا مجردتا عن العقل و شرع، تصرف می کنند، یعنی کاراشون انجام میدن به حکم طبیعت، یعنی هر جا که طبیعت میگه، از روی شهوت، بدون عقل و شرع، و علیهم تقوم الساعت، پس بر آنها قیام کرده است ساعت. این کلمات شیخ بود که فصل شیثی رو با این کلمات به پایان میبره. بعد از اینکه توضیح داد شیث کیه، شیث کی بود، شیث کسی بود که تفصیل هبه ها و عطایا و منه در او بود، او میدونست چه چیزی، چه هدیه‌ای، چگونه، در کجا، به چه شکل و حکمتش چیست ظاهر بشه، به جهان شهادت بیان. قبل از اینکه شرح جندی رو بخونیم، یه توضیح از استاد حسن زاده آملی خواهیم داشت، یه شرح مختصر نگاهی هم به شرح خواجه محمد پارسا خواهیم داشت، بعد شرح معیدالدین جندی را. استاد حسن زاده آملی حفظه الله تعالی در پایان شرح فصل شیزی بدون شرح این کلمات شیخ چنین می‌فرماید. اینو میاره همین جمله شیخ رو، ولی معنام نمی‌کنه، حتی ترجمه هم نمی‌کنه، ترجمه هم نمی‌فرماید این کلمات رو، و هم میگویم در اینجا فصل شیزی را خاتمه می‌دهیم. چند جای گفتار شیخ را چه در این فصل و چه در فصل آدمی متعمدن نیاوردی تا وقتش فرا رسد، یعنی عمدن کلمات شیخ رو یا نقل نکردیم، یا اینکه نقل کردیم شرح نکردیم. چرا؟ الان وقتش نیست. وقتش نیست یعنی چی؟ یعنی جامعه آمادگی نداره، وگرنه سر کلاس شرح کردن اینا رو، شرح دادن. جامعه آمادگی نداره این حرفا درش زده بشه، فهمیدن وقتش نیست، تا وقتش فرا رسد. برای اینکه ایشون خیلی مقید هستن که اولا نمیخوان حرف شیخ رو مثلا خیلی تعبیر کنن که از محتوا بره بیرون، یا مثلا چیزی بگن که یه نقدی قاطیش بکنن که قابل قبول مردم عادی بشه یا متشرعین قشریون بشه. بنابراین معمولا چون خیلی وفادار هستن به مکتب و مذهب شیخ، همون کلمات رو همون جور به شیخ گفته شهر میکنه، و بعد این ممکنه باعث تحریک قشریون بشه و اونها یه چیزی بگوین که هم برای خودشون بد باشه، هم اهانتی باشه به بزرگان اهل الله. ایشون پرهیز کردن از اینکه این رو، این قسمت ها رو بودن متعمدن و اینها رو نگفتن تا وقتش فرا رسد. و در آخر این بحث که راجع به تمثیل ملکات اشاره ای شد، بسیاری از اسرار و روایات را برای ما حل می کند و در فصل‌های بعدی پاره ای از این مطالب بهتر و بیشتر خود را نشان می دهد. گرچه در آمدن ملکات و علوم و معارف به صور مثالی، به خصوص صور شریفه ارواح مؤمنین و کملین، به ویژه سفرا الهی را دیدن و از زبان آنها حرف شنیدن لذیذ است، ولی فوق آن که رویت بیمثال است که کشف عقلی است، شیرین تر و قوی تر است و الالله تسیر الامور. و حالا اگر که گرچه مثلا این مثال ها رو بگیریم و بیاد بگیریم و اینا خوب شیرینه، ولی اگر کسی قوی باشه فکر و ذهنش و عقلش پیش رفته باشه، اینها رو، معانی اینها رو خواهد فهمید. حالا درسته ممکن این الفاظ، این مثال ها رو براش زده نشه، در فصل‌های دیگه، ولی معانیش و حقایقش بیان میشه، بنابراین اونم میتونه جبران کننده اون چیزی باشه که اینجاها ما بیانش نکردیم. پس این رو آوردن برای اینکه بدونید که خب ایشون احتیاط کردند و نیاوردن، شرح نکردن این کلمات رو. بعضی هم که شرح کردن به جز از مفرم یکی دو نفر از شراح که خیلی آشنان با مبانی شیخ، بقیه متن رو حیف کردن، ضایع ساختن، تباه ساختن متن رو. مثلا اونجا که گفته این آخرین فرزند در چین متولد می شود، گفتن که خاتم اولیا از عرب نیست، از عجم. این اصلا با مبانی شیخ سازگار نیست و با هیچی دیگه سازگار نیست. بس که میگه که این آخرین فرزند در چین متولد می شود و زبانش زبان چینیست، مقصود چیه؟ در همجوری بخواهم بیان چیز ساده بگیم برقر چینی ها عرب نیستن، بنابراین خاتم اولیا، حالا اگه قرار بگی که عرب نیست حالا گفتی چینی، بعد گفت عرب نیست. خب اگه چین رو میخوای به معنی غیر عرب بگی، خب خود چین بگیر دیگه، همون چین بهتره که بگو چینیه. بچه میگه غیر عرب نیست، بعدش میگه مثلا خاتم اولیا عرب نیست، شیخ میخواد بگه عرب نیست، از عرب نیست، برای اینکه چینی ها عرب نبوده. طبعا اولا میگم اونا بعدم جندی و دیگران رو میبینیم، ببینیم چی میگه. شهر خواجه محمد پارسا، او در شهر این کلمات شیخ چنین گفته: چون در این مرتبه مبدعیت روشن کرده بود، یعنی گفتیم شیث اون مبدع هدایا و منح و عطایاست، و آن اولیتی بود که شیث را بود، شیث اول بود در این زمینه، آدم اول نبود، آدم اون حالت جمعی رو داشت، حالا باز در کلمات چندی خواهیم دید اون حالت تفصیلش برای شیث بود. پس اولیت برای شیث بود زیرا که او اول مولودی بود که حق تعالی او را به آدم بخشید، خواست در مقابل، یعنی بخشید اینجا مقصود به عنوان هبه داد به آدم، اونا دیگه هبه نبودن، این به عنوان هبه بود، حابیل و قابیل هبه نبودن. چیزی که هبه نیست استعداد، قابلیت، تلاشه. مثلا اونا تو قابلیت خود آدم بودن، هم حابیل تو قابلیت آدم بود، هم قابیل تو قابلیت آدم بود، بنابراین اون دوتا هبه نبودن. او که هبه بود، اول چیزی که بخشش شد به صورت هبه داده شد، شیث بود. خواست، چون اینجور بود، خواست در مقابل هر اولی آخری مناسب آن اول، به جهت ارتباط اولیت و آخریت، برای اینکه هر چیزی یک ما به ازای داره، در هر عالمی که شما برید از قید که اومدید پایین عوالم که شروع شدن، هر چیزی در عوالم آمدن در ماورای عوالم که حضرات هستن، چون هر حضرتی در برابرش یک عالمه، هر چی که در یک حضرت هست ما به ازاش در یک عالمی هست، بنابراین قاس ارتباط بین اولیت یعنی موجوداتی که در حضرات هستن با آخریت موجوداتی که در عوالم هستن برقرار کنه، روشن گرداند این مطلب رو. و مرتبه خط که آخریت هست مثل آن بود. لاجرم بعد از این به بیان اوصاف کمالیت آخر مولود یا آخرین مولود مشغول گشت و فرمود که از این نوع انسانی آخرین مولودی که باشد ولی باشد، از اولیاست، آخرین کسی که متولد میشه از نوع انسانی ولیه، که حامل اسرار شیث و خازن علوم او باشد و هرچه از علم اسمای حق بر شیث علیه السلام مکشوف بود بر وی نیز مکشوف بود و آن معانی از حضرت به وی موهبتی باشد که واسطه‌ای در میان نباشد. خب اینو نگاه کنید، این مطلب رو که الان اهل سنت که قبول ندارن، که میگن که کسی دیگه بعد از نبی اکرم، حتی متشرعین شیعه هم قبول ندارن، زورکی قبول میکنن حضرت علی مثلا بهش وحی بشه. اونا که قبول ندارن که بعد از رسول الله وحی میشه، میگن هر چی که هست دیگه وحی تموم شده است و وحی دیگه انجام نمیشه دیگه. حالا دیگه نوع مشهورش هم بدونید دیگه، از متفکران و روشن فکران هم این حرف رو میزنن که میگن بعد رسول الله دیگه کسی وحی دریافت نمی کنه. ولی اینا از اون روز اول گفتن اولیا بدون واسطه، اولیای خاتم بدون واسطه وحی از خدا دریافت میکنن. برای همین اینجا میگه چی؟ آن معانی از حضرت، یعنی حضرت الهی، به وی موهبتی باشد که واسطه‌ای در میان نباشد. هیچ کسی واسطه نیست برای رسولان، تازه وحی خودش واسطه داره، جبرئیل. این حتی واسطه جبرئیل هم نداره برای گرفتن. و آن شخص خاتم ولایت عامه گردد تا بعد از وی صد باب ولایت شود. حالا اینجا چرا گفت ولایت عامه؟ جندی هم میگه ولایت عامه، ولی من فکر میکنم بایستی به این دقت کرد که اونجا جندی که میگه دقیق میگه، چون عیسی علیه السلام رو نام میبره، ولی اینجا چون نام نبرد کسی رو، گفت آن شخص خاتم ولایت عامه گردد. این تعبیر خود دقیق نیست، مگر ولایت عامه رو همون ولایت مطلقه محمدیه بگیرید. تا بعد از وی صد باب ولایت شود، یعنی بعد از او دیگه کسی ولی نخواهد بود و ولایت به وی ختم گردد و جمیع اولیا همه در ولایت اولاد وی هم. پس اینطور نیست که کسی ولی نمیشه، بلکه ولی خاتم اگر این بود اونا دیگه مظهر او هستن، چون دیگران مظهر خاتمن. همونطور که پیامبر خاتم، همه پیامبران مظهر او هستن و از مشکات حقیقت محمدیه میگیرن، قبلا هم داشتیم، همه اولیا مظهر او هستن. در واقع ولی غیر از او وجود نداره، همه اولیا او هستن، خود او هستن. و بعد از وی ولدی دیگر در این نوع انسانی مولود نشود، متولد نشود. و مراد از آن که گفت، این یه نمونه شما بگه، ولایت او در سین باشد، یعنی آن خاتم از عجم بود و همشیخ در انقای مقرب به این لفظ تصریح کرد که هوت ای الخاتم من العجب لا من العرب. خب به این دکتر ملاحظه بفهمین، این که گفت در چین به دنیا آمده، ایشون و خیلی از شورا میگن مقصود اینه که عرب نیست. و بعد ممکنه بگن که مثلا عیسی علیه السلام هست، چون عیسی عرب نیست، از قوم یهود هست، بنابراین ممکن اینو معنا کرده باشه، یعنی اینجوری چیکار کنم. حالا اون جاهاش که شیخ گفته در اون کتاب دیگرش، ممکنه هم خاتم ولایت عامه مرادش بوده باشه که حضرت عیسی علیه السلام، اما خاتم ولایت خاصه رو این در بحث قبلی گفتیم حضرت مهدی علیه السلامه. حالا تو بحث جندی شد یه خود این روشن‌تر بیان میشه. و غرض از آن که فرمود با وی خواهری در وجود آید، آن بود که آخرین ولادت مانند ولادت اول باشد. اینا اینجوری معنا کردن، بعضی اینجور معنا کردن که چون میگه که بعد از او یعنی اول خواهرش به دنیا میاد، بعد او به دنیا میاد، یعنی هر دو دوقلو هم، ولی از نظر زمانی که به دنیا میاد، اول مؤنث به دنیا میاد، بعد مذکر، اون فرزند مذکر به دنیا میاد. گفتن برای این که مثل اول باشه، یعنی اول رو تکمیل کنه، چنانچه آفرینش حوا به آدم بود، چون اول مولود مذکری و مؤنثی بود، آخرین مولود هم مذکری و مؤنثی باشد. یعنی همون گونه که حوا از آدم آمد، چون شیخ یه جا داره توضیح میده که خدا برای اینکه نشون بده که هر جوری دلش بخواد میتونه خلق کنه، چند جور آفرینش داده، بنابراین اینا نرمه که ما از زن و مرد به دنیا میاییم. حالا دیگه این روز هم که میبینید که مسئله یه کلونینگ و اینا اومده پیش، که میبینید که حرف شیخ درسته، میگه این که ما از زن و مرد به دنیا میاییم نرمه و الا چیز نیست، در واقع یه رابطه ضروری نیست که انسان از زن و مرد به دنیا بیاد. آدم بدون پدر مادر بود، حوا بدون مادر بود، عیسی بدون پدر بود، بعد این آخری که به دنیا میاد اینم بدون پدره، از یک مؤنث به دنیا میاد. بعد میگه که تولد عیسی علیه السلام رو در برابر تولد حوا قرار داد، چون حوا از یک مرد به دنیا آمد فقط، عیسی از یک زن فقط به دنیا آمد. و اگر هم خدا بخواد پس هم زن تنها داریم، هم مرد تنها داریم، هم هیچ کدوم داریم. بنابراین آفرینش به هیچ کدوم اینا بستگی نداره. خدا هر جوری دلش بخواد می آفرینه. انسان هر جوری که بخواد میتونه تولد پیدا کنه، متولد چه به اذن الله، به هر یک از این اشکال میشه متولد چه. حالا شاید بخش تکامل هم بشه، یه حیوان دیگه هم بشه متولد چه. ضرورتی نداره که از حتما انسانی باشیم. اگر خاک شد هم میمون هم بشه، چه اشکال داره؟ اگر خاک میشه هم میمون بشه. از مرد تنها به دنیا آمده، از زن به تنها به دنیا، بعد از خودش به دنیا بیا، یکی سلول خودش رو کلون میکنه دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، اینا همه امکان داره. بنابراین گفت اونجاها شیخ در کتابهای مختلفش گفت آفرینش یه خط خاصی نداره، یه روش خاصی نداره، هر جا میتونه. حالا اون حرف رو اینا گرفتن اینجوری گفتن، اینکه گفته که حالا تو در توضیح مطلبش گفته که من فکر نمیکنم این حرف رو جندی نگرفته، از کنم جندی خود محققانه تره شرحش، ولی اینا این حرف رو گرفتن گفتن که خب چرا بعد از خواهرش به دنیا میاد؟ برای اینکه در برابر حوا بوده باشه که از یه مرد به دنیا آمده، این از یه زن تنها به دنیا آمده باشه. اما حرف بی خودیه، در مجموعش غیر از هم حرف شیخ که آفرینش روش خاص نداره، همه جور اتفاق میفته، اون از اون حرف بقیه شرطهای همجوری خیال بافیه. چنانچه آفرینش حوا با آدم بود، چون اول مولود مذکر و مؤنثی بود، آخرین مولود هم مذکر و مؤنثی باشه، دو قلوب بودنشون رو شهر میده جندی که بعدن چرا دو قلوبن و چرا دو قلوب یکسان نیستن، یعنی هر دو پسر و دختر یا دختر نیستن، یکی پسر یکی دختر. و مراد از قیامت، قیامت این نکتهش خوبه، مراد از قیامت قیامت کبراست، که اینکه ساعت بر اونها قیام میکنه، این نکته خوبه. که در آن روز عالم همه در حق فانی گردید و فنای ایشان سبب وصال ایشان گردن. اما نسبت به عالم صغیر، حالا داره تحویل دیگری میکنه. آدم روح کلی بود که همه ارواح اولاد وین، و شیس روح جزوی است که متعلق به بدن است. و مراد پس اونجا گفت آدم روح کلیه، شیس روح جزویه، یعنی تشخص داره، شخصیت داره. ارواح کلی شخصیت ندارن، یعنی نمیتونید شما بگید این چه خصوصیتی داره، و تشخصشون با بدنه. و مراد از مولود آخرین قلب است که حامل اسرار روح است، و اوست که مظهر مرتبه جمع است که ورایان هیچ مرتبه نیست. این جمعیت در آخر مقامات سالک حاصل می شود، و مراد از خواهر وی در این نشأت انسانیت نفس حیوانیت است که پیش از قبل متولد گشته، و در ولادت او که اول ظهور وی است مطیع نفس است. یعنی قلب در اول، این که گفته سرش، حالا اینجور معنا کرده ایشون، پایین پاهای خواهرش هست، اینو گفته اطاعت مقصوده، در حالی که جندی جور دیگه معنا کرد. این یه مقداری چون شیخ خیلی رمزی صحبت کرد، دلیل رمزی بودنش هم فکر میکنم همین مسئله است که میخواد اعتقادشو پنهان کنه و یه خود تبلیغی کرده، خیلی رمزی گفته دیگه، هر کسی به خیال خودش چیزی رو بافته. پس قوه شهوت و غضب که هر دو به مثابت دو قدم هم مر نفس را، اون دو پا هم دو قوه گفته شهوت و غضب، که در میادین لذات و فلوات معلوفات و استیفای شهوات به آن میگویند. با پای شهوت و غضب در این راه های لذت و دوست داشتنی ها و شهوت میرن. و چون دل به تربیت روح کلی از شیر علم لدنی نشو نما گرفت و به سن تمیز میان یا تمیز میان ظاهر و باطن رسید و به حد بلوغ معارف حقیقت در آمد، چنان که نفس دای او بود به شهوات و لذات نفسانی، او دای نفس گردد به معارف حقایق و معانی. این حالا وقتی که این قلب یواش یواش روح تر اول که به دنیا آمده، سرش زیر پای خواهرشه، یعنی زیر پای نفسه، بعد که روح تربیتش میکنه و پرورش میابه به بلوغ میرسه، دیگه از اون شهوت و غضب و خصوصیات نفسانی نجات پیدا میکنه، حالا او راهنمای نفس میشه و نفس رو تربیت میکنه و رشد میده. و چون زمان استعدادات به آخر رسد و اوان قابلیت منقضی شود، در نفس اثر اجابت آن پدید آید. نفس هم دیگه یواش یواش اطاعت قلب میکنه. و علت عقم نازایه در رجال و نساء، این که زنان و مردان نازا میشن، قوای فاعله و منفعله سرایت کند و هیچ موجود از ایشان در وجود نیاید که به مرتبه دل رسد. میگه اینا هیچ کدومشون دیگه نمیتونن چیزی رو بیافرینن در بدن انسان، در واقع مثلا در عالم انسانی که در رتبه قلب باشه، جایگاهش رتبه قلب باشه. و چون حق عز و علا قبض این دل کند به تجلی ذاتی تا در تحت اشعه جمال فانی گردد و مؤمنان زمان وی که قوای روحانی و قلبی هم در آن تجلی فانی شوند، قوای نفسانی و صور جسمانی بماند به صور بهائم، مثل حیوانات زبان بستشن که اصلا استعداد ترقی در ایشان نماند، نه ظلمت از نور دانند و نه تره از سرور شناسند، در هم لابدن سرخوشی های مادی. به مجرد شهوت و محض استیفای لذت بهیمی مشغول گردن فارغ از حد شهر تا قیامت صغرا رسد و سر. خب این سخن ایشون بود، حاجی محمد پارسا هست کنم. در بعد جهات مطالبی داشت مناسب و قابل توجه بود، اما از دقت کافی عرفش برخوردار نبود. برای اینا، نه برای اون مؤمنان. اون مؤمنان قیامت، البته بازم غلط حرفش در کل، اون قیامت کبرا بهتر، ولی حالا ایشون در مجموع صحبتش میگه که اینها قیامت کبرا مال اونها بود که قبض شدن توسط خدا، و اینا که قبض نشدن میمونن تا قیامت صغرا، یعنی بمیرن. بعد حرف چیزی نیست، یعنی همون قیامت کبرا بهتر. از کردم این من نمونه آوردم برای اینکه شما ببینید شارحانی که مسلط نیستن بر بحث چجوری شرح کردن و مطلبش، چون مطلب خیلی رمزیه و اینا هم آشنایی ندارن با مطالب، یه مطالبی رو هرچی به ذهنشون رسیده گفتن. حالا جندی رو، شرح جندی رو ببینید. بر قدم شیش خواهد بود آخرین مولودی که از این نوع انسانی متولد می شود. گفتیم بر قدم بودن یعنی چی؟ یعنی خصوصیات او رو داره، مظهر اوست و کمالات و اسماء او رو داره و او حامل اسرار اوست. یعنی این آخرین مولود، حتی اینا ترجمه سخن شیخ داره میکنه، یعنی آخرین مولود در بردارنده و هم کننده اسرار شیفه و بعد از او فرزندی در این نوع نباشد. اینو توضیح میده جندی که نباشد به چه معنی نباشد، آیا اصلا دیگه هیچ انسان رو کره زمین نیست؟ اینو توضیح خواهد. پس او خاتم فرزندان باشد، او خاتم فرزندانه، خاتم از نظر رتبه، نه خاتم به معنای آخری، مگر با همون قید رتبه این آخرین هم هست، یعنی رتبه هم قید قرار دیم این آخرین کسی است که این رتبه رو داره. با او خواهری برایش زایده شود که پیش از او بیرون آید و او بعد از آن خواهر خارج گردد که سر او نزد پاهای آن خواهر باشد و زادگاه او در چین است و لغت او لغت اهل سرزمینش باشد، یعنی اهل چین، و نازایی ساری شود در همه مردان و زنان و زناشویی های بدون زایمان بسیار گردد. نه اینکه زناشویی صورت نگیره، زناشویی هست ولی زایمانی صورت نمیگیره. و او مردم را به خدا خواند جواب داده نشود، کسی اجابت نکند، چون خدای تعالی بگیرد او را قبضش بکند و بگیرد مؤمنین زمانش را، باقی مانند کسانی که باقی میمانند چون حیوانات زبان بسته که حلالی را حلال نمیدانند و حرامی را حرام نمیشمارند، تصرف میکنند به حکم طبیعت. پس رو چه ملاکی کار میکنن؟ رو ملاک عقلشون کار میکنن؟ رو ملاک دین کار میکنن؟ یا نه، به ملاک طبیعت عمل میکنن، تصرف میکنن به حکم طبیعت از روی شهوت بدون عقل و شرع و برانها ساعت قیام کرده باشن. این سخنانشه. این عبد میگوید، یعنی معید دین جندی، بدان که چون آدم علیه السلام صورت ظاهری احدیت جمع جمیع کمالات اسمایی الهی ربانی و کیانیست. چند تا نگاه کنید، صورت ظاهری یعنی قبل از آدم اینا بودن ولی ظهور نداشتن در جهان طبیعت. اون چی که آدم ظاهر ساخت در عالم شهادت مطلقه چی بود؟ احدیت جمع جمیع کمالات. این کلمه احدیت رو ما دیگه زیاد گفتیم، اونقدر گفتیم که دیگه هر چی بگیم تکراریه. یعنی همه کمالات به صورت بسیط و به صورت غیر متعین درش هست، اسمی روش نمیشه گذاشت، فقط میشه گفت احده، نمیشه گفت رزاق، نمیشه گفت ستار، نمیشه گفت علیم، نمیشه گفت جبار، غفار، هیچ اسم روش نمیشه گذاشت چون تعینی نداره، فقط میشه گفت احده، بیرنگه و با همه رنگ ها جمع میشه. پس آدم علیه السلام احدیت جمع جمیع کمالات اسمایی الهی ربانی و کیانی، یعنی این طرفی رو هم کیان در برابر چیه؟ الهه، ربانیه، چیزایی که کیانی هن. یعنی همه صفات طبیعی بشری و این عالمی و دنیایی هم و عنصری مادی هم در او به شکل احدی بود، هم احدیت کمالات الهی رو داشت هم احدیت کمالات کیانی رو داشت، دوتا رو با هم داشت. چون آدم این بود که ظهور مواهب جودی امتنانی به توسط او و در او به نحو وحدانی جمعی است. خب موهبت ها، چون ما بحثم راجع موهبت الان عطایا و هدایاست، آدم هم عطایا و هدایایی داشت، منتها موهبت های آدم، موهبت های جودی امتنانی که اصلا کاری به لیاقت و استعداد و اینجور چیزا نداره، توسط او و در او به نحو وحدانی جمعی، یعنی اینطور نیست که مشخص تبلور یافته. مثلا شما اگر بگید که توی مثلا بس کنید یک نطفه یا یک تخمکی، بگید که مثلا این رنگ چشم فلان تو این مویر فلان، رنگ چشم ایران، قد فلان، چی رنگ پوست فلان تو این هست، ولی به صورت وحدانیه. اون چی که اهمیت داره وقتیه که این ظهور پیدا کنه، تبلور پیدا کنه، تشخص پیدا کنه، فردیت پیدا کنه و شفاف و مرموز بشه. پس در آدم اینجوری نبود، در آدم به شکل وحدانی جمعی بود. سپس ظهور تعینات، ببینید اونجا احدیت بود، تعین نبود. سپس ظهور تعینات از ناحیه او به حسب حقایق اول و حروف ازل. خب بر چه اساسی اینا رو ظاهر می سازه؟ اولین حقایق و اولین حروف و بر ترتیبشان در وجود فرزندان است. یعنی به ترتیب تو فرزندان اون چیزی که در او وحدانی جمعی بود تعین پیدا میکنه و تفصیل پیدا میکنه و ظاهر میشه. پس اولین تعینات بعد او چنانچه بدان اشاره فرمود از مرتبه فیض است. فیض نه ذات، میاد به مرتبه فیض، ولی کن تعین فیض و تحقق آن نباشد مگر بین مفیض فیض و بین مفاض علیه. خب برای اینکه این فیض تعین بیابه، مثلا فرض کنید که بشه یه انسان، یه حیوان، یه ستاره، یه هر چیزی، یه کمالی بشه، بشه رزق، بشه علم، بشه محبت، برای اینکه به این صورت ها درآد لازمه که دو تا چیز باشه، مفیض فیض و مفاض علیه، یعنی در واقع دهنده و گیرنده، فاعل و قابل. این بحثا رو چندین بار داشتیم در برای اینکه جلسات گذشته که چگونه اسما پدید میان و هدایا از کجا میان، که گفت هر کسی هدیه گرفت از خودش گرفت، به خاطر اینکه اون استعداد خودش تعریف میکنه چگونه این فیض تعین بیابه. خب پس در آدم تعینی نبود، در اولاد آدم تعینات پدید آمد. در اولاد آدم که این تعینات پدید می آید، اینو خوب دقت کنید، چون آدم نسبتش به انبیا بعدا جندی می گوید، همون نسبتیش که امیرالمومنین به اولیا داره. آدم اولیا می گوید که امیرالمومنینه، آدم انبیا آدم اول بشره. نسبتی که آدم به انبیا داره، انبیا میگیرن یه سری چیزها رو ظاهر میسازن، از این آدم معروفی که داریم باید صحبت میکنیم، آدم اول بشره. پس میگرد که اون چی که در آدم بود تعین نداشت، در انبیای دیگر یواش یواش تعین پیدا کرد که فرزندانش باشن. البته اینا هنوز با حقیقت محمدیه ربطی نداره، اون حسابش جداست. پس گفتیم که تعین در آدم نبود، تعین در اولاد آدمه و این تعین اتفاق نمیفته مگر دو چیز موجود باشه، مفیض فیض و گیرنده فیض. و مفیض الله فعال است، اون جنبه فعال بودن الله که بخشندگی، دهندگی. و فیض او که همان عطا و هبه اوست بر دو وجه هست. حالا از اینجا فیض یا عطا یا هبه رو دو نوع میکنه. این دو نوع رو اگه بفهمید متوجه میشید چرا بعدن هم توضیح که میده این دو وجه رو باز میکنه، چرا یکی دختر شد یکی پسر شد. یعنی با توجه به این توضیحی که داره میده، اون توضیح میده اون دو قلوها چرا یکیشون پسر یکیشون دختره. و عطا و هبه او بر دو وجه هست، ذاتی و اسمایی. و مفاض علیه همان عالم است. خب کی فیض رو میگیره؟ عالم میگیره. پس دهنده فیض کیه؟ خدای فعال، الله فعال. فیض چه جگونه است؟ دو جوره، ذاتی و اسمایی. گیرنده فیض کیه؟ عالم، همه عالمی هست. بله، منتها تعینش در برابر ذات بله، اینا که تعین دارن، منتها تعینشون تعین خیلی مشخصی نیست، یعنی جنبه احدیشون غالبه بر جنبه تعین تشخص فردیشون.
همه اون جنبه احدیشون تعین بدونه که
وگرنه در برابر خدا هر چیز در برابر ذات خدا هر چیزی تعین داره، احدیت هم تعین داره. میتونید بگید مظهر یه چیزی میشن، وقتی تعین پیدا میکنن در واقع اون چیز رو ظاهر میسازن، مثلا اون اسم رو یا اون صفت رو یا اون فعل رو ملموس میسازند و قابل تجربه. پس این گفت که مفاضن اله یعنی گیرنده یه فیض عالمه و عالم دو عالم است. حالا عالم دو بر پس فیض دوتا شد، عالم هم دوتا میشه و عالم دو عالم است، عالم جمع و عالم تفصیل. و ظهور اسما در عالم تفصیل است، اسماء خدا در عالم تفصیل ظاهر میشن و ظهور جمع ذاتی در عالم جمع. پس خدا یه جمعیت ذاتی داره که او رو در عالم جمع ظاهر میسازه، یک تفصیل اسمایی داره که او رو در عالم تفصیل ظاهر میسازه. پس اینا ما به ازای همدیگه هستن و باید که حقیقت هبه این دو وجه را داشته باشد و ظهور هبه از سوی قابل انفعالی و از سوی واهب فعلی است. هبه
منظورم
فعلیه؟ بله دیگه، عطیه یا وحب. البته اینا همش گفته بود وحب، من برای اینکه تو فارسی روان بشه ترجمه کردم هبه. ظهور هبه که بخواد ظاهر شد دو تا چیز میخواد، قابلی که منفعله میگیره، واهب دهندهی که فعاله میبخشه. و حقیقت هبه دو نسبت ذاتی با فاعل و منفعل دارد، یعنی اگر این دوتا نباشن هبهی وجود نداره، حقیقتش مشخص نیچیه که گیرنده و دهنده. و تعین فیض در مراتب تفصیل فقط به حسب این دو وجه هست، یعنی اگر میبینید یه جای اینجور یه جا اونجور شده فقط این دوتا نقش دارن، فاعل و گیرنده نقش دارن. قبلا هم گفتیم که فاعل اگه خدا باشه با فیاض علل اطلاقه، پس گیرنده است که تعیین میکنه چی بگیره. و آن از سوء فاعل تعین اسماء الهی کمالی در قابلیت کمل انبیا است. یعنی میگیم تعین فیض چیه؟ اینه که قابلیت انبیا یه قابلیت هایی دارن، یه استعداداتی دارن، کمل انبیا که استعدادشون خیلی بالا هست از خدای متعال دریافت میکنن فیض و تعین میبخشن به فیض. و سوی انفعال تعین کمل آدمیین در مظهریت آن کمالات اسمایی است. از این ور که نگاه کنیم کمل آدمی نه کمل انبیا، اینها مظهر میشن برای کمالات اسمایی. پس آدم علیه السلام مظهر احدیت جمع اسما و مظهر نفس واحده است که خدای متعال در قرآن مجید فرمود همه شما را از نفسی واحده یه نفس آفریدیم. پس آدم علیه السلام مظهر احدیت جمع اسما و مظهر نفس واحده است و از حیث اعتبار ذاتیت ذات و اطلاق آن تجلی و اسم و صفت و حکم و وصفی نباشه. شما بگید چرا مظهر ذات نباشه، چرا مظهر اسماست؟ میگه برای اینکه ذات از اون حیثی که ذاته نه اسمی داره نه صفتی داره نه وصفی داره نه حکمی داره نه تجلی انجام میده، پس تجلیات همه برای اسما. پس ذات در جهان خارج از اون حیثی که ذات هست، نه از حیثی که منشأ اسما است، از اون حیثی که ذات هست تجلی نمی کنه و مظهری نداره. پس آدم مظهر احدیت اسما است. پس این یه اعتبار بود.
آدم علیه السلام به این حقیقت رسیده بود که مظهر احدیت جمع اسما باشه، یا این آدمی که او میگه منظورش همون صادر اوله؟
نه دیگه، نه منظورش آدمه.
خب پس اون که میگه مظهریت احدیت جمع اسما،
خب دیگه
دیگه چیزی نمیگه که.
خب
تفاوت الان این که میگه مظهر احدیت جمع اسما،
نکته مهم اینه که شما اون جمله دقت کنید، بکنم صورت ظاهری، گفت صورت ظاهره، یعنی اونجا هم عرض کردم اینا همه قبلشون در حضرت موجودن، اینا صورتشون تو جهان شهادت مطلقه هستن. اگر میخواست بگه که این همون صادر نخستین نیست، هست دیگه، دیگه میگه صورت ظاهر، بنابراین این معادل اونه، اون در حضرت هست، اینا در عالم هستن، چون حضرات یک عالم در برابرشون دارن. و اعتبار دوم، موجودیت ذات و مفیضیت و مبدعیت آن است. پس ذات یه دو تا اعتبار داره، به یک اعتبار اصلا چیزی نداره، هیچ مظهری نداره، ذات از حیث ذات بودنش اصلا مظهر نداره، تجلی نداره، هیچ حکم و وصفی نداره. اما به اعتبار دوم که موجودیت یعنی ایجاد کننده بودن، ایجاد کننده و مفیضیت و مبدعیت آن، چه همه چیز از اونجا شروع میشه دیگه، و ظاهر میشود به حسب اطلاق و غیب و فعل و انفعال، هم که گفتیم خودش هر دو تاست، خودش هم به صورت بسیط، هم به صورت مقید، هم به صورت فعل، هم به صورت انفعال و اسماء و ذات ظاهر میشه. پس این اعتبار دومه، ذاته، این اشکال نداره.
خب پس به این اعتبار اسماء تجلی ذات هم دیگه، به این اعتبار ذات تجلی داره.
آره خب آخه همچنان ذات میان، ولی اونجا گفت از اون حیثی که خود ذاته، شما نمیتونید بگید که این ذات رو نشون میده، چون ذات در اون حالت اطلاقش چیزی نمیتونه رو نشون بده، ولی از یه جهت هایی بله. پس در پدر دوم که همان شیس علیه السلام باشد، تعین سر مرتبه فیاضیت و هبه وجود باشد. این تعین است، آدم تعین نبود، توجه کنید، تعین سر مرتبه فیاضیت و هبه وجود باشد. در واقع شیز سر این که چرا یه هبه خاصی پدید میاد رو میفهمه، بیان میکنه. اما اون تو خود آدم بوده بدون تعین. سپس تعین مواهب و حکم الهی و رحمانی ذاتی در کمل انبیا بعد شیس علیه السلام، بعد شیس هم همجور ادامه پیدا میکنه که اینا حکم الهی، حکمت الهی و رحمانی ذاتی در انبیا بعد از اون چنانچه به زودی خواهد آمد، یعنی بحث نوح رو خواهیم داشت مثلا، چه او مظهر احدیت جمع فیض رحمانی و علوم وهبی و روحانی نورانی. حالا خود این رو هم گفت احدیت، یعنی شما یافتیم از احدیت یه چیزی رو عرض کردم، مثلا شما یافتیم میگید احدیت ذات، یه وقتی میگید احدیت اسما، باز اسما رو هم با هم دیگه خاص نگاه کنه، میگه که شیس، چرا حالا که شیس در برابر نوح قرار ندید، شیس رو در برابر آدم قرار نداد که بگه آدم و شیس دو موجود مثل همه، گفت آدم یه خصوصیتی داره احدیه، شیس تفصیلی و تعینیه. حالا بعد شیس همه مثل همه، میگه نه، بقیه باز چون شیس نسبت به اونها احدیه، نسبت به اونها از نظر وهبی در مورد مواهب جنبه احدی داره، بنابراین انبیای دیگر باز تعین شیستن نه در عرض شیست. پس اولین تعین اسما در مرتبه جمعیت انسانی بعد مرتبه فیض با شیط علیه السلام است و آن با تجلیات تنزیهی در نوح علیه السلام است. پس در داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم که نسبت انبیای دیگر به شیط، نسبت همون نسبت شیسه با آدم، این در واقع آدم اوناست، چرا که این احدیت جود و فع فیض الهی و حکم الهی در اوست. بعد کمال ظهور اسرار تشبیه با قوم نوح، یعنی بعد از اینکه قوم نوح اسرار تشبیه رو ظاهر ساختن، خود نوح اسرار تنزیه رو آشکار می‌سازه. و نوح صورت احدیت جمع تنزیهات توحیدی است. باز نوح خودش یک احدیتی داره، صورت احدیت اونهاست، صورت احدیت جمع تنزیهات توحیدی است و مظهر تجلیات اسمایی سلبی مفید نزاهت و طهارت الهی. بنابراین همه انبیای تنزیهی از نوح بعد دوباره نشأت میگیرن و امت او که قبول نکردن دعوت او را مظاهر تشبیه بودن، که تشبیه کردن صور جسمانی را به صور اسمایی الهی نبوی. بعد از نوح ادریسه، سپس مرتبه تقدیس و نزاهت و طهارت بالفعل، اون طهارت الهی بود، این طهارت بالفعل در ادریس علیه السلام است که باز می‌بینیم ادریس از نوح میاد. سپس تفصیل حقایق نبوی بعد تعینشان و ظهور احدیت جمع کمالات در ابراهیم علیه السلام. حالا این جمع کرد کمالات را، ولی بازم تشبیه و تنزیه هنوز جمع نشده. و تحقق امامت او در اولادش سلیمان علیه السلام، پس امامت رو باز اونا از ابراهیم به اسم بردن. در مرتبه ظاهریت احدیت و ظاهریت، توجه کنید، ظاهریت احدیت جمع کمالات اسمایی که حضرت سلیمان علیه السلام همه اونا رو در ظاهر داشت دیگه، جن و انس و همه چیزها رو دارا بود، همه ثروت‌های دنیایی و طبیعی عالم رو در اختیار داشت، بخاطر اینکه این ظاهریت اونه و کامل شد در داوود و سلیمان علیه السلام. سپس ابتدا فرمود به ظهور مرتبه جمع در باطن. حالا جمع در بیرون بود در آدم، حالا بخواد در باطن که کسی نبیندش اون جمع را، در کسانی که بعد سلیمان بودن تا عیسی علیه السلام، که عیسی علیه السلام هم باطنگرا بود، برد به باطن، تا آن که ظاهر شد کمال دعوت بطون در او. یعنی در حضرت عیسی علیه السلام باطنگرایی به اوج خودش رسید که کمالات همه باطنی شدن نه ظاهری. در سلیمان ظاهری شد، همه دیده می شد، ولی حضرت عیسی علیه السلام رو حضرت علی علیه السلام که توصیف میکنه میگه که علف بیابان میخورد، قضاش این بود. و دابته رجلان و خادمه یدا، میگه مرکبش پاهاش بود و خدمتگزارش دستانش بود، یعنی انقدر ظاهر هیچی نداشت به خلاف سلیمان که ظاهر همه چیز رو داشت. حضرت عیسی باطن بود همه چی، برای همین مورد زنده میکرد، چون باطن میگه.
منظورتون طریقتی و شریعتی بودن نیست؟
نه نه،
ظاهریه.
بله، همین که کمالات چجوری ابراز میشن یا ابراز نمیشن، جمع میشن یا تفصیل دارن. سپس کامل شد هم در مرتبه احدیت جمع اسما و ذات در مقام فردیت کمالی برزخی با محمد علیه السلام. حالا ایشون هم احدی بود که جمع همه اسما و ذات رو به صورت کمالی برزخی داشت. بعد سپس ابتدا فرمود، بعد از حضرت محمد صلوات الله علیه ابتدا فرمود به صور کمالی احدی جمعی در مرتبه باطن و ولایت، نه مرتبه ظاهر. چون حالا ایشون داره در واقع اینجور توضیح میده که حضرت امی علیه السلام چون از خلافت ظاهری رفت بیرون و قصف شد به صورت باطن، مقصود این نیست که مخفی بود، مقصود اینه که ایشون ظاهر نساخت اونجور که حضرت سلیمان و اینها ظاهر میساختن تسلطشون رو بر عالم. پس در باطن و ولایت با آدم اولیا و همان اولین ولی مفرد در ولایت به ارث برده شده از نبوت ختمی محمدی و او همان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است. اینجا گفت آدم اولیا علی ابن ابی طالب هست و او احدیت کمالی جمعی حضرت محمد رو به ارث برد در باطن و ظاهر شد حقایق جمعی کمالی به نحو احدی جمعی در مظاهر کمالی انسانی احدی جمعی از اولیا و ورثه محمدیین الهیین تا آنکه ختم شد ولایت عامه به عیسی ابن مریم علیه السلام. مقصودش اینه که در حضرت امین علیه السلام اینها به صورت احدی باطنی بود، بعد هر چی که در حضرت علی علیه السلام بود در اولیای بعد ظاهر شد. مثلا امام حسن یه وجهی رو ظاهر کرد از حضرت علی علیه السلام، امام حسین یه وجهی رو، امام زین العابدین همینطور، امام باقر، امام کاظم، تا برسیم به ختم اولیا. ختم اولیا رو ایشون حالا احتیاط کرد، هر چی گفت ختم عامه عیسی بود، همونجوری که پارسا هم گفت، قبلا هم صحبت کردیم، ختم عامه عیسی است، ختم ولایت خاصه محمدیه مهدی علیه السلام، اون مفروضه، اشتباه نکنه. فقط خواست بگه که علی ابن ابی طالب احدیت ولایت رو داشت، فرزندان او ولی اولیای بعدی و حالا چه فرزندان معصوم اهل بیت، به یه نحوی اولیای دیگر محمدی که از علی ابن ابی طالب به ارث میبرن ولایت رو، اونا هر کدوم وجهی از ولایت علی ابن ابی طالب رو ظاهر میسازن، چون خودش ظاهر نساخته بود، به صورت باطن داشت، اینا هر کدومشون ظاهر میسازن ولایت او رو تا به ختم ولایت برسن. این
سوالی که شما که فهمیدید در مورد آدم و چیست که در مقابل آدم تفصیلیه اما در مقابل بقیه احدیه، اینو در مورد
همینو میگه، همینجور میگه شون، الان مقصود اینجوریه، مقصود اینه که اونا در برابر امیرالمومنین نیستن که مثلا بگیم البته اون وجه ظاهریشون بوده، اون که حقیقتشون الان بحث دیگری است، حقیقتشون که نور واحدن ما بحث نداریم، این که از جنبه مظهریت اینا مظهر یکی از، یعنی حضرت امیر علیه السلام احدیتشو در امام حسن اینجوری ظهور داد، در امام حسین اونجوری ظهور داد، در هر کمشون یه جور ظهور داده.
اون امام حسن احدیه؟
نه 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 نه، اینا نسبت به همشون با حضرت علی دیگه در ارتباط قرار میگیره، اینجور نیست که مثل نوح و اینا نشد، اونا این اینا چون جمعیان، اینا همه کمالات دارن، اونجا نوح تنزیهی بود، فقط ادریس از اون میامد و انبیاء تشبیهی از یکی دیگر اومدن، ولی اینجاها چون اینا جمعیان، تشبیه و تنزیه هر دو تا دارن، اینجور نیست که احدیه این پوشش نده مثلا این ولی رو یا اون ولی رو، هر دوتا رو پوشش میده چون جمعیه، هر دوتا رو خودش تو احدیتش داره، بنابراین هر دوتا از اون میگیرن، اینطور نیست که منشعب بشن مثل ادریس که از نور،
به خاطر اینکه فرزندان امام علیه یا نه
کلن کلن غیر از اولیای غیر از فرزندان، مثلا کلن همه صوفیه اگه شما نگاه کنید جز یکی دوتا فرقه که صدها هزار، حالا صدها میشه هزاران فرقه هستن، همه به حضرت علی خودشون رو میرسونن، همه میگن اولیای ما سندشو میرسه، حالا راست دروغ شد که نداریم ولی مطلب رو کار دارن، همه میگن از حضرت علی میگیرن ولایتشون رو.
اینجا توی چیزی که ایشون فرمودن دو تا نقطه عطف وجود داشت، یعنی بعد از اون دو شاخ شدن تشبیه تنزیه دوباره به حضرت ابراهیم که رسیدن یه بار عطف شد، بعد از حضرت ابراهیم هم یه بار جدا شد دوباره عطف شد،
در مورد حضرت ابراهیم مشخص نشد چجوری جمع کردنه، گفت کمالا و مشخص نکرد که آیا همه رو تشبیه تنزیه با هم داره یا نه، چون شیخ میگه فقط رسول الله تشبیه تنزیه با هم داره، هیچ پیامبری تشبیه تنزیه با هم نداشته، بنابراین اگه اونو اصل بگیریم تو فصل 9 اینو میگه، اینو اصل بگیریم دیگه حضرت ابراهیم هم همه رو نداره با هم، یه بریک از من میخواستم بریک بگیرم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. سپس کامل شد. امر در مرتبه احدیت جمع اسما و ذات، اینجا هم اسما رو داره هم ذات رو داره، در مقام فردیت کمالی که کماله، اینجا نه تشبیه نه تنزیه، چون کمال جمال و جلال با هم هستن. حالت برزخی، برزخی یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این دوتا غلبه نداره بر دیگری. با کی این اتفاق افتاد؟ که در آدم احدیت اسما بود، احدیت ذات نبود، و احدیت جمع اسما که هم اسما رو که در حالت جمع بودن هم ذات رو با هم جمع کرد. در چه مقامی؟ در مقام فردیت. کدوم فردیت؟ فردیت کمالی که هم تشبیه رو داره هم تنزیه رو، هم جمال رو داره هم جلال رو. چی کسی این کار رو کرد؟ محمد علیه السلام. سپس ابتدا فرمود به صور کمالی احدی جمعی در مرتبه باطن و ولایت با آدم الاولیا. خب پس اینا رو حالا از حالت ظاهر میبره به حالت باطن، که آدم اولیا و همان اولین ولی مفرد، اونجا فرد اینجا مفرد یا مفرد، در ولایت به ارث برده شده در نبوت ختمی محمدی اولینه، وگرنه حالا ممکنه حضرت مهدی اینا هم باشن، فرزندانشون هم باشن، اولین ولی است که اینها رو به ارث برده، ولایت محمدی رو به ارث برده از نبوت ختمی محمدی. و او همان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. ظاهر شد حقایق جمعی کمالی به نحو احدی جمعی در علی ابن ابی طالب چجور بود؟ باطن بود. در مظاهر کمالی انسانی احدی جمعی که بعد از علی ابن ابی طالب هستن، از اولیا و ورثه محمدیین الهیین تا آن که ختم شد، یعنی این چی که در علی ابن ابی طالب باطن بود در اونا به تدریج هی ظاهر میشه، چون شرایط فرق میکنه، در شرایط مختلف اون احدیت خودشو به شکل دیگری بروز میده. تا آن که ختم شد ولایت عامه به عیسی ابن مریم علیه السلام، ولایت خاصه به کی؟ به مهدی علیه السلام، منتها این رو به تصریح نمیگه در اینجا. چون به انتها رسید مراتب تفصیل وهبی، چون حالا این هبه ها به صورت جمعشون نه، به صورت تفصیلشون، جمعشون که بودن، به صورت تفصیلشون که همه اینها در طول زمان شکل بگیرن، یه یواش یواش اتفاق بیفتن. مثلا حالا یه مثال بی خود این مثال که ما میزنیم، ولی در صورت برای اینکه شما متوجه بشید، مثلا فرض کنید یه سری رنگ پردازی های شاید مثلا اون موقع ظاهر نشده، تغییر جو پیش میاد، رنگ های مختلفی پدید میاد به مرور زمان، یا انواع مختلفی از موجودات خلق میشن، علوم خاصی پدید میاد و ظاهر میشه. اینا رو میشه گفت همون به تفسیر رسیدن اون چی که قبلا به جمع بوده. و چون به انتها رسید مراتب تفصیل وهبی به نحو جمع و تفصیل که هر دوتاش داشته باشه یک نفر، در صورتهای جمعی کمالی انسانی و در صورتهای تفصیلی فرقانی، دو جور داریم، یکی این که انسان خودش همه اینا رو داره. شما مثلا فرض کنید که یه چیز رو که یک فرشته داره جدای از شما، شما دارید، یه چیزی که یک حیوان داره جدای از شما، شما دارید. اینا همین که همه این موجودات جدا جدا دارن، این به صورت جمعی انسان داره، اونا به صورت فرقانی دارن، انسان به صورت قرآنی داره، اونها به صورت فرقانی دارن. مثلا علم یه حیوان مال خود حیوان، علم یه فرشته مال خودمون فرشته، اما انسان هم علم فرشته رو داره هم علم حیوان رو داره به صورت قرآن در صورت تفصیلی هر دوتاش رو با هم میتونه داشته باشه. اما فرقانی تنها تفصیلی تنها در بیرون انسان اتفاق میفته. چون اینجوری شد نورانیتش در کمل انبیا و اولیا خب چجوری کامل شد؟ کمل انبیا و اولیا نورانیت این اسما رو ظاهر ساختن و ظلمانیتش در فرائنه و جبابره و مرده و افاریت به نحو تمام. اون جنبه های ظلمانیشون در فرعون ها جباران یا در تاریخ زیاد بودن، چنگیز بگیم، یزید بگیم، معاویه بگیم، همجور بیاییم تا امروز، و مرده این رانده شدگان شیاطین در شیاطین ظاهر شد و افریدها ظاهر شد این ظلمانیت به نحو تمام، هم نورانیت هم ظلمانیت به نحو تمام ظاهر شد. اینجور شد ظاهر شد خدمیت مرتبه هبه‌ای که مفتتح و مختتم بود از شیس علیه السلام. حالا که اینجور شد مرتبه هبه‌ای که خودش هم آغاز هم انجام اونم ختم شد، ظاهر شد، ختمیتش ظاهر شد. در آخرین مولودی که متولد می شود از نوع انسانی، یعنی آخرین کسی که متولد می شود از نوع انسانی که انسان به حقیقت، اون که همان صورت ختمیت مرتبه هبه احدیه جمعی کمالی انسانی باشد. باز دقت کنید صورته، اولا صورته نه حقیقتش در حضرات که بگیم مثلا حقیقت محمدیه یا مثلا فرض کنید صادر نخستین، اونا صورت نیستن. این صورته، یعنی موجود ملموس گوشت و پوست و استخوانه در جهان طبیعت ظاهر شد. این همون صورت ختمیت، ختم هم هست، خاتم هم هست. خاتم چیه؟ مرتبه هبه احدیه. اولا هبه یعنی کسی کسب نمی کنه، این بخشش خداست، نه شورا تعیین میکنه، نه مردم الیکشن برقرار میکنن، نه حقوق بشر تعیین کننده، نه سازمان ملل تعیین کننده، هبه خدا بعد خواسته داده. ثانیاً احدیه جمعیه، یعنی همه رو داره، کمالیه، اینطور نیست تنزیهی صرف باشه یا تشبیهی صرف باشه، انسانیه، در صورت انسانی هم هست، نه در صورت ملکی فرشتهی چیزی، در صورت انسانی. توامان بودنش یعنی دو قلوب بودنش، اشارت است به آن که هبه ذاتی و اسمایی است. اونجا گفتیم حضرت محمد صلوات الله علیه هم جمع کرد کمالات اسمایی و ذاتی رو، این دوتا رو، بس میگه تو امان بودن. این که دو قلوس اشاره است به این که هبه هبه ذاتی و اسمایی است. حالا چرا نر و ماده شدن؟ یکی مذکری که مؤنث، ذاتی که فعلی است، فعال، بخشندگی است، منشئیت داره، مذکره، و اسمایی که انفعالی است، بر اثر اون قابلیت ها پدید میاد که تعینات رو گفتیم، تعین میبخشه قابلیت ها، اسمایی انفعالی سفلی مؤنث باشد و آن به خاطر تقابلی است که در آن است. خب چرا اینو گفتیم مؤنث؟ به خاطر اینکه اسما تقابل داریم توشون، جلال، جمال، قهر، لطف. قبلا ها گفتیم که اسما ضد خودشون رو دارن، اون به خاطر این تقابلی که درشون هست که میتونن، مثلا زن میتونه مرد بذاد، میتونه زن بذاد، این حالت دوگانگی توش هست، به خاطر این گفت زنه مؤنث. اسما حالت تقابل توشون هست. و خروج انثی یعنی دختر، خواهره، قبل از ذکر، این مولود پسر، اشارت است به این که مظاهر اسمایی ظاهریت هبه هستند و آنها ظاهر و آشکار می شوند تا قبل هبه ذاتی احدی جمعی. این نکته مهمی است داره میگه، میخواد بگه که مظاهر اسما که در جهان میان که این دختره مظاهر اسماست، این ظاهر هبه است. هبه یه چیزی شما ممکنه که خودشو چون هبه به صورت معناست، غیر ظاهریست، غیر سوریست، درکش نکنید، تنجبل نباشه. در این دختره به صورت تنجبل ظاهر میشه اسما، اسما به صورت تنجبل محسوس قابل شهود ظاهر میشن. و آنها ظاهر و آشکار میشوند قبل هبه ذاتی احدی جمعی. هبه ذاتی احدی جمعی نکته، این نکته مهم میشد باشه که میخواد بگه، یعنی از طریق این اسما میره به حالت جمع میرسه، از حالت تفرقه به جمع میره. یه موقع شما از جمع میایید به تفرقه، یه موقع از تفرقه میرید به جمع. اینجا ها میخواد بگه از تفرقه میره به جمع. و برای همین فرق سرش که همان محل احدیت جمع قوای نفسانی اوست و رویشگاه اعصابی هستن که حس و حرکت به توسط آنهاست، بین دو پای اوست. زیرا احدیت جمع بین جمع اول است و آن دو است در عدد زوج. خب اول میگه چرا سر این زیر پای اوست. البته ببینید نکته مهمی که بس ارزش شرح جندی داره اینه که این سخن رو شیخ گفته، رمزی هم گفته، در شکی نیست که این سخن رمزه و شیخ عمدن سخنان رمزی میگه. این نکته اول که این سخنان رمزیه. نکته دوم این که از بین شورا بهترین کسی که میتونه این سخنان رو شرح کنه جندیه، به خاطر اینکه با یه واسطه به شیخ مرتبط میشه دیگه. شاگرد صدالدین قنوی که صدالدین قنوی پسرخوانده شیخه، بنابراین اصلا به نصیحت و به تشویق صدرالدین قونوی هم فصوص رو شرح کرده. صدرالدین بهش میگه تو برو فصوص رو شرح کن، به شهری بر فصوص بنویس. بنابراین مقدمش هم صدرالدین کمکش میکنه، سن مقدمه شرح فصوص هم مال صدرالدین بخشش. بنابراین اگر کسی اینو مثل جندی اینو معنا کنه، قابل اعتماده که ما بگیم شیخ مقصودش اینه. حالا درست یا غلطش بحث دیگری، این که شیخ مقصودش از این حرف این بوده، این از جندی شنیدن قابل اعتماد هست، از پارسا نه قابل اعتماد نیست، اون با ده ها واسطه داره شهر میکنه، ولی جندی با یه واسطه هست داره شهر میکنه. بنابراین حرف او در بیان این رمز و رمز گشایی سخن شیخ قابل اعتماده. حالا این که معناش درست یا غلط عبرت کرد. حالا چی میگه جندی؟ میگه که این که گفت دو قلوان برای اینکه اسماء ذات و صفات، این ذات و صفات با همان در این موجود، فقط تجلیات اسمایی نیست، فقط مظهر اسماء الله نیست، مظهر ذات خدا هست. این دو قلو بودن. این که گفت سر این زیر پای اوه، به خاطر این هست که میخواد بگه که احدیت جمع، چون هم میگه که همه، حالا تشبیهات شما هم که بگید علم پزشکی اینو قبول نکنم نداشته باشه، مهم نیست. مهم اینه که شیخ اینو سمبولیک داره این کلمه رو چجوری به کار میبره، میخواد تو پزشکی امروزی درست باشه میخواد نباشه. اون سر رو نشانه جمعیت و احدیت گرفته، میگه جمعیت او که همه سلسله اعصابش از اونجا میاد تو بعد پخش میشه قوای حرکتی و حسی انسان از اونجا منشعب میشه میره، این فرق سرشه. حالا فرق سرش زیر دو پای او هست، یعنی از اسما بایست به احدیت جمع برسه، یعنی از فرق به جمع میره، در این ولی از فرق به جمع حرکت میکنه میره. بعضیا از جمع میان به فرق، این از فرق میره به جمع، این مقصودش اینه. حالا یه مثال داد، میگه زیرا احدیت جمع بین جمع اول است، یعنی اون اولین جمع رو بایستی دارا باشه که جمع اسما صفات بکنه و آن دو است در عدد زوج. حالا مثلا چون دو تا پاس، ایشون میگه که باید بین دو تا چیز جمع کنه. اولین چیز رو که باید جمع کنه بین این دو تا پاس که این اسمای جمال و جلال رو یا اسمای مختلف رو باید جمع کنه و بکنه احدیت اسما انجام بده. و چنانچه افتتاح صور جمع اول ناتج اول از ابوین اول یعنی آدم و حوا زوج بود، یه اولین پدر و مادر افتتاح وقت تولد صورت گرفت، چنانچه افتتاح صور جمع اول ناتج اول از ابوین اول یعنی نتیجه شدن از پدر و مادر اول زوج زوج بود. میگه اولین بچه های حضرت آدم، یعنی بعضی گفتن که با هم خواهرهاشون زنا کردن یا نه زایده شدن، حالا فلسفه است دیگه، میگه اینا زوج زوج بودن، اینا با اون یک کلاسی ازدواج میکردن، بچه های اول حضرت آدم و حوا دو قلو بودن، دو قلو دختر پسر بودن، یه پسر بودن یه دختر بودن مثلا که میامدن به دنیا. چنانچه که اون اولی ها زوج زوج بود و می زایید برای آدم در هر شکمی توامان دو قلو، پس حوا هر در هر شکم زایمان دو قلو می زایید، که این اشاره است بان که ظهور دو مرتبه فعل و انفعال نتیجه حاصل از صورت احدیت جمع مظهریت کمالی بین دو مرتبه حق و خلق. میخواد بگه که این دو قلو می زایید فعل و انفعال که هم خودش رو خودش تأثیر میگذاشت، خودش تأثیر خودشو میپذیرفت، فاعل و قابل بود و خودش احدیت جمع این دوتا بود. به همین گونه ختمیت یا صورت بشریت همجور که اول اینطوری بود آخرم اینطوری شد، که نتیجه حاصل از این نوع است زوج در صورت احدی جمعی، یه فرد میذار یه زوجی رو دو قلو میذار که اون احدیت جمعی رو صورت میبخشه به متولد شد خاتم اولاد با خواهرش توامان. این ضرب المثلیست الهی، یه مسئله داره میزنه، یه تمثیل میزنه شیخ، منتها یه تمثیل الهیست برای این سر و اشارتی به انختام این مرتبه وهبی. میخواد بگه این مرتبه داره تمام میشه دیگه و حکمت نفتی مفتتح با آن در کلمه شیزی نه مطلق وهب. نکته مهمش اینه، این که شیخ گفت آخرین فرزنده یه ضرب المثل برای این که بگه مرتبه هبه تمام شد دیگه، هبه در کار نیست، این هبه خاص نه مطلق وهب. چه الله وهاب است به طور دائم، خدا به طور دائم وهابه، این هبه خاص دیگه تمام شد. ولیکن مرتبه وهب حکمی احدی جمعی کمالی ویژه خاتم صور وجودیه ظاهر شده اول در شیز و خاتم اولاد آخرین صور مثلیه الهیهی هستن که مثل زده شدن برای ختمیت این مرتبه برای کسی که بفهمد از الله و کان الله قلبون او القى السمع و هو شهید. خلاصه مطلبش بخوام اینجا خدمت عرض کنم، میگه که خدا وهاب، همیشه میآفرینه، موجوداتی هستن در عالم، ولی این نوع هبه حکمی احدی جمعی کمالی با این فرد تمام میشه، همون جوری که با شیز شروع شد با این فرد تمام میشه. و چون این مرتبه احدیت جمعی کمالی نفسی یا نفسی مخصوص به اولین صورت در این نوع اخیر ظاهر است در خاتم صور وجودی، حالا چرا گفت در چین متولد میشه، اینو داره معنا میکنه الان شد، میگه چون این احدیت جمعی کمالی، بارها گفتیم یعنی چه احدیت جمعی کمالی مخصوص به اولین صورت در این نوع اخیر، یعنی نوع انسان، نوع انسان نوع اخیر بهش میگن، نوع اخیر در خاتم صور وجودی، در صور باز صور دقت کنید، یعنی عالم طبیعت در دورترین مرتبه وجود و آخرین انواع نیز انختام پذیرو این مرتبه با خاتم اولادی که متولد شد در دورترین سرزمین که چین باشد. چون در زبان عرب اون زمان چین سرزمین دوری بوده، دیم بودن اطلب العلم ولا بسین، میخواستم یه خیلی دور برید، میخواستم برید چین. یه چون اینه مقصود اینه که این خاتم در دورترین مرتبه وجودی یعنی عالم طبیعت و دورترین مراحل تجلی پدید میاد. این مقصود اینه، نه مقصود اینه که عجمه. یعنی در این عالم خاک، روی خاک، در جایی که انتظار نیست اون کمالات احدی از سرچشمشون خیلی دور شدن، از ذات خیلی دور شدن، اومدن به اینجا رسیدن. خود شیست منتخب شیست قریب العهد بوده به فیض، فیض هی یواش یواش دست به دست گشته آمده، جهان تغییر کرده، تحولاتی زیادی اتفاق افتاده. و بعد شما این هبه که الان در دست خاتم میبینید، خاتم اولا میبینید، اگر بخواید همین رو برش کردنید ریورسش کنید تو دست شیست رفعش جور دیگه است. برای همین میگه به لغت سرزمین خودش صحبت میکنه، یعنی برای همین هم میگن امام زمان دین جدیدی میاره. فقها ها میگن که این کافره، این دینش دین جدیدیه، برای اینکه این به زبان چینی سخن میگه، برای اونا به یه زبان دیگه عادت دارن، یعنی مطلب رو به همون شکل ایستای خودش نگر داشتن، ولی این مطلب رو برده در همجور با خودش هم در حالتهای دیگه و به یک زبان دیگری ترنسلیت کرده. این زبان زبان چیزی نیست، عرفی نیست، زبان وجودیه. این اشارتی است به آن که انزال حکمت‌های منتج کمال اخیر به نهایت رسیده است و انختام یافته است این مرتبه، منقطع شده است این نوع در این نشأه و این دوره. کلمه دورهش رو توجه کنید، نه اینکه دوباره شروع نمیشه چیزی. رجعت باز به این از اعتقادات شیعه است، این اعتقاد شیعه است رجعت، که این دوره تمام میشه، دوره جدیدی شروع میشه با امام زمان علیه السلام، یه دوره تمام میشه و دوره جدید هم. این مقصود این نیست که دیگه انسانی پدید نمیاد چیزی، این دوره تمام شد. این قصه این اون هبه هایی که شروع شدن آمدن، اون هبه ها در اوج خودشون رسیدن در این شهر و دوره او
دوره
شروع میشه. حالا ما نمیدیم اون دوره بعد چجوری، اصلا راضی دوره بعد چیزای ما مسکوته، هیچ قضاوتی نکنید که صرفی هم نزنید، بعد غیر از اینکه یه دوره دیگری آغاز میشه.
باید منطقی
باشه دیگه، چون آفرینش تاثیر وهابه دیگه، خدا وهابت همیشه هبه خواهد. پس باقی میماند بعد او شرار خلق، اینو خوب دقت کنید، که نازل نمی فرماید الله سوی آنها حکمت را. تا قبل شروع دوره بعد فقط شرورها روی زمین هستند، افراد شریف. پس آنها حیواناتی باشند در صورتهای انسانی، این خوب بهش دقت کنید. حالا همینه، من فکر می‌کنم نصف این قضیه الان اتفاق افتاده، برای اینکه ایشون در غیبت کبرا که هست یه فیضی میرسه، ولی تقریبا 80% این قضیه اتفاق افتاده. همه حیوانه، یعنی اگر بخواید چیز کنید هیچ کسی دیگری باقی نمونده که درش یه ظرفیت الهی باشه. پس باقی میمانند بعد او شرار خلق، که نازل نمیفرماید الله سوی آنها حکمت را. پس آنها حیواناتی باشند در صورتهای انسانی، برای چرا؟ پس خدا نگهشون داشته برای اظهار کمال حقایق حیوانی طبیعی بهیمی سبعی. اونا هم بس به کمال برسن، اینا موندن که نشون بدن از گرگ گرترن، اون اوج گرگیت رو نشون بدن. یک گرگ مگه چند تا آدم میتونه بکشه؟ اینا میتونن 100 میلیون آدم رو بکشن با یه شخصی. یه گرگ چقدر میتونه خشم بگیره؟ خشم اینا که نهایت نداره. یه روباه چقدر حیله میتونه بکنه؟ حیله اینا تمام شدنی نیست. پدر جد روباه هم از حیله گری و مکاری. بعد این میگه که اینا باقی میمانن تا کمالات حیوانی هم به اوج خودشون برسه. در صور انسانی بعدیش اینه، این موقع بشر رو نمیدونن، بشریت و انسانیت این کارا رو میکنن، یعنی در صور انسانی، چون حیوانات هم در انسان به اوج خودشون میرسن، بخوان به اوج برسن بس در انسان باشن. و اینه که ما همه الان در این وظیفه مهم ارتقای حیوانیت رو بر عهده گرفتیم. به نحو تمام، یعنی دیگه به اوج میرسونن حیوانیت رو در صورت انسانیت. اینا همه همشون همینه، بر اساس آنچه اقتضا دارد طبیعت از حیث خودش. یعنی طبیعت گرگی یه چیزی اقتضا داره، حالا این گرگه بیچاره میتونه اون طبیعت رو به ظهور برسونه، انسان میتونه اون طبیعت گرگی رو به ظهور برسونه، یه گرگه نمیتونه. بدون واضعی، واضع بازدارنده عقلی، بدون که یه چیز عقلی جلوشون بگه هی حیا بکنن، یعنی یک ذره حیا نمیکنن که بگه یه حرف بزنم عقلی باشه، حرف بزنم منطقی باشه، شرعی باشه، قانونی باشه، هر چی دلشون میخواد میگن، هر کارم دلشون میخواد میکنن، بدون هیچ واضعی عقلی و مانعی حکمی یا شرعی. نه دین جلو دارشونه، نه حکمت، نه عقل. پس برانها قیام کرده باشد ساعت، قیامت کبراشون برپا شده. الان شده نصف، من میگم نصف یا 80% قیامت کبرا انجام شده. چون شما بگردید یه نفر پیدا کنید که انسان باشه، ما یکی هم که غایبه. برگردید بخواید هستن، معدودن، نیم انسانن، 70% انسانن، 50% انسانن، ولی اکثرا اصلا انسان نیستن. و خاتم اولاد اکمل زمان خودش است و برای اوست از علوم وهبی و حکمتهای نفسی ظاهر در کلمه شیسی تامترین بهره و بیشترین نصیب. چون خاتمه هر چیزی که بخواهید به شکل تام بشه، دعوت میکند سوی الله با احکام حکمتش، با حکمت خودش حکیمانه حرف میزنه، از روی حکمت سخن میگه، ولی اجابت نمیشود دعوتش، ولی کسی به حرفش گوش نمیده. آدم میگیم که ببین تو این عالم کی اونو قبول داره؟ ما این داستانا رو داریم که بعد نگیم مثلا همه دنیا مثلا رأی بدن، به شما رأی میدن؟ نمیدن دیگه. واسه رأی ندادن آدم نیستی؟ کس به رأی نداد آدم نیستی؟ نمیشه که. اگه اینجوری باشه پس این حضرت امام زمان چی میشه؟ که قبولش نداره. آیا
اینو میشه تسری داد؟ حالا در حالت هر موقع که فرض روح هر یک از انسان‌های کامل اتفاق میفته، همچین حالتی حالا به صورت نسبی و خفیف ایجاد میشه؟
نه، چون یکی بعدش هست.
چی؟ آره یکی بعدش هست، ولی برای پیریودی هست که این
نه. اگر نه، چون این آخرین اولاده، نه نمیشه بده گران تصور داد. این چون این آخرین هست، آخرین هم اشتباه نکنید تا یه نکته مهمش اینه که زمانی نیست. این الان این آخرین متولد، یعنی هیچ بعد از او هیچ انسانی متولد نشده. او تنها انسانی است که متولد شده، البته بعضیا بهش نزدیک میشن، بعضیا دوره. ولی انسانی که بگیم این انسانه با اون ویژگی‌هایی که برای انسان سراغ داریم در متونمون، این تنها آخرین کسی است که متولد شده. دیگه بعد از اون کسی متولد نمیشه به اون بزرگی و عظمت و کمال و تام بودن تا دنیا از بین بره، تا قیامت برپا شه. پس آخرین انسان آرادی متولد شده، نه اینکه فکر، چون زمانش هم گذشته به کار برده بود جندی، یه بخشی که من دیدم زمان گذشته به کار برده بود براش. بنابراین این آخرین انسان الان متولد شده، بعد از او دیگه انسانی متولد نشده. پس قبل می‌فرماید او را الله به سوی خود، و قبل می‌فرماید همراه او بعد او مؤمنین زمانش. حالا دیگه اگر ما جز مؤمنین باشیم خیلی زور بزنیم. و ولادت خواهرش قبل او نیز اشاره است به اینکه تحقق مرتبه فاعلیت بعد تعیین مرتبه انفعالت. خوب دقت کنید، این اول بایستی شما پذیرنده باشید، بگیرید، بعد دهنده بشید، چون این اونور اول فعالیت با قابلیت می بودن، یعنی اول فعالیت می داد، قابلیت بهش شکل می داد. الان اینجا ها میگه که این انفعال بایستی باشه تا فاعل پدید بیاد، یعنی تا نگیره خودش دهنده نمیشه. پس میگه این که گفت خواهر زودتر از او متولد میشه، یعنی تربیت پذیریش، انفعالش، قبول کردن حقایقش و تن دادن به حق. ما مثلا تن به حق نمیم، ما اول میگیم که چی؟ نه، همینی که ما میگیم این نشو بده ما دوتر خواهرمون متولد شدیم. هر کس که میگه نه من همینو میگم، من اینجوری هم، من از کسی چیزی نمیخوام باید بگیرم، راهی نمیخوام برم، خودی دوتر متولد شده از معلمش. ولی ایشون اول خواهرش متولد شده، یعنی اول انفعال و پذیرندگیش متولد شده و ولادت او بعد خواهرش تصحیح ختمیتش می باشد. یه علاوه بر این ختمیت رو هم کامل میده، چون ختمی اینه دیگه، شما اگه اولش فاعل باشید بعد منفعل شید خاتم نیستید، زیرا اگر قبل خواهرش به دنیا می آمد آن خواهر خاتم می بود. یعنی بعد تازه چه اتفاقی میفته؟ تازه این حالا میخواد یاد بگیره، خب که خاتم نیست کسی که میخواد تازه یاد بگیره، تازه میخواد دریافت کنه که نمیتونه خاتم باشه. اونی که اول دریافت کرده بعد دهنده شده اون خاتمه، نه اون کسی که اول شروع کرده به یاد دادن، تعلیم دادن، رهبری، نمیدونم تحصیل، بعد شروع کرده به یادگیری، این خاتم نیست. برای همین طب نفرمود این حکمتها را هر دو همزاد، یعنی هر دو همزاد این حکمتها را طب نمی کنن و قرار گرفتر سرش ند دو پای او اشارتی است دیگر نیز، با اینکه احدیت جمعی کمالی ختمی فقط بعد ظهور تفسیر ظاهر می شود، یعنی جمع بعد فرقه برای تحقق آخریت. پس فهم کن، یعنی اگر غیر از این بود آخریت تحقق، هنوز اولیت بود که ظاهر میشد، آخریت نبود. و بدان که قبل از اینکه بدان که این مسئله به زبان اهل چین سخن گفتنش خیلی بحث مهمی است که لغتش لغت سرزمینش است، یعنی هدایا و اون معارف رو به زمان و مکانی که درش به سر میبره تجلی متجلی میسازه. این بهتون گفتم با این بهش دقت کن، یعنی اون در اون شرایط و در هر جایی که قرار میگه به زبان اون زمان اون هبه ها رو متجلی می سازه. یه چیزای تکراری که ماره سالهای دیگه جاهای دیگه بوده نیست حرفاش و کاراش. و بدان که این همون مدرنیت است، بدان که این حکمت نفتی مشتمل است بر مکاشفاتی عالی و قواعدی علمی و قوانین کشفی حکمی، پس تدبر کن آنها را با فهم درخشان خود و با نور ایمان صائب خود تا دست یابی بر گنجینه های حکمت نازل شده بر طریق عمم از مقام اقدم. یادتون تو مقدمات شیخ اینو بگفت، طریق عمم راه نزدیک بود، مقام اقدم هم گفتیم که چی بود، همون احدیت نخستین بود که از اونها آمد این حکمت ها نازل شد. به کی؟ بر مظهر اکمل اجمع اتم، بر کاملترین، جامعترین، تامترین مظهر. چه زیبا میگه مظهره، این برای خدا مظهره، برای ما چیه؟ منظره. مظهر خداست، منظر ماست و منظر احسن اعدل اقوام و منظر نیکو زیبای قویم محمد صلی الله علیه و آله و سلم.